عبرت های خرداد. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. فصل چهارم، آسیب شناسی و راهکارها. قطعه دوم،
امام خمینی و تشکلها. یکی از دغدغه‌های بنیادینی که از آغاز شکل‌گیری نهضت الهی امام خمینی رحمت الله علیه توجه یاران امام را به خود معطوف کرده بود، مسئله وحدت بخشی به گروه‌ها و گرایش‌ها و نیروهای پراکنده انقلاب و برنامه‌ریزی و سازماندهی قوای موجود بود. با وجود اختلاف سلیقه‌ها و تفاوت دیدگاه‌های میان نیروها و مبارزان، چه راهکارهای عملی برای حفظ و تداوم و پیشرفت نهضت باید به کار گرفته می‌شد؟ و در صورت پیروزی نهضت و تأسیس حکومت و تشکیل جامعه اسلامی، کدام یک از دو الگوی رایج دنیا به تأیید رهبر نظام می رسید؟ همانطور که از رهبر مدبر و دینمداری همچون امام خمینی رحمت الله علیه انتظار می رفت، ایشان هیچ یک از شیوه های رایج در غرب و شرق را کارآمد نیافتند و برای رسیدن به مقصود الهی خیش از شیوه ای سازگار با هدف نهضت دینیشان بهره بردند. در همان روزهای آغازین نهضت، جمعی از مردم و اعضای هیئت‌های مذهبی تهران که در حقیقت هسته اولیه نهضت را تشکیل می‌دادند، برای اعلام وفاداری و بیعت با امام خمینی رحمت الله علیه نزد ایشان آمدند. در این جلسات از امام راهکاری خواستند که به مدد آن، با وجود اختلاف عقیده‌ها و روش‌های میان نیروهای طرفدار نهضت، وحدت میان آنان حفظ شود و همکاری و برنامه‌ریزی و سازماندهی درستی بین آنان صورت گیرد. طرح ابتکاری امام خمینی رحمت الله علیه در این باره آن بود که هر گروهی هویت شخصی خیش را حفظ کند و فعالیت‌های خود را ادامه بدهد، اما هر یک از گروه‌ها نماینده‌ای از میان خود انتخاب کنند و مجمع نمایندگان تشکیل گردد. به این ترتیب نمایندگان مزبور با هم ارتباط داشته، میان آنان وحدت، همدلی و همکاری برقرار می شد و همگی می توانستند با برنامه ریزی صحیح و همدلانه نیروهای خود را هماهنگ سازند و با سازماندهی مناسب آنان برای رسیدن به اهداف مشترکشان تلاش کنند. همانطور که از رهبری خلاق و تیزبین انتظار می رود، امام خمینی رحمت الله علیه تلفیق هیئت‌ها و گروه‌های مذهبی را پیشنهاد نکرد، چرا که این امر دو مشکل بزرگ فرا روی نهضت می نهاد. نخست آنکه چنین کاری عملا ناممکن بود، زیرا این گروه ها منش های متفاوت و فعالیت های گوناگون داشتند و به این ترتیب تمام آنها نمی توانستند زیر یک چتر جمع شوند. دوم آنکه چنین راهکاری با روح تربیت اسلامی سازگاری نداشت، چرا که تفاوت ها و اختلاف سلیقه های میان افراد و گروه ها خود می تواند موجب پیشرفت و خلاقیت و شکوفایی گردد و از سوی هر گروهی در کنار نقاط قوت خود اشتباهات و نقاط ضعفی نیز دارد و نمی توان گروهی را یافت که از هر جهت بی عیب و نقص باشد و تمام گروه های دیگر را در سایه آن جای داد و به این صورت یک حزب یا گروه واحد و جامع تأسیس کرد. به دنبال پیشنهاد ابتکاری امام خمینی رحمت الله علیه، اندیشه ائتلاف هیئت‌ها و گروه‌های انقلابی مذهبی شکل گرفت و اقداماتی عملی در زمینه ایجاد وحدت و همکاری و برنامه‌ریزی و سازماندهی نیروها صورت پذیرفت و بسیاری از طرفداران نهضت برای دستیابی به اهدافی مشترک از قبیل تداوم حرکت انقلاب اسلامی، مبارزه با رژیم پهلوی و پیروی از رهبری واحد با یکدیگر همدل و همگام شدند و با کنار گذاشتن برخی سلیقه های شخصی و گروهی به نوعی وحدت و همکاری و سازماندهی عملی دست یافتند. اجرای راهکار امام به پیروزی نهضت و سرنگونی رژیم پهلوی و سرانجام برپایی نظام مقدس جمهوری اسلامی انجامید. پیامدهای تخطی از رهنمود امام رحمت الله علیه. بررسی شکست‌ها و ناکامی‌هایی که در جریان مبارزات نهضت خرداد و نیز پس از پیروزی آن تا به امروز رخ داده است، حقیقتی تلخ را نمایان می‌سازد. علت همه یا دست کم بیشتر این ناکامی ها بی‌اعتنایی یا کم توجهی به اندیشه های نورانی امام خمینی رحمت الله علیه و کوتاهی در کاربست دقیق و مو به موی راهکارها و تدبیرهای حکیمانه ایشان در زمینه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بوده است. اگر دانسته یا نادانسته در زمینه فهم و به کاربستن اندیشه ها و رهنمودهای رهبر انقلاب انحرافی صورت نمی گرفت، بی تردید کشور دچار بسیاری از ناکامی ها و ناملایمات و انحراف هایی که تا کنون رخ داده است نمی شد. پس از پیروزی انقلاب و اوجگیری فعالیت گروه های مختلفی که برخی از الگوهای غربی یا شرقی اثرپذیر بودند و افرادی با فرهنگ ها و مکتب های فکری متعددی نیز در میان آنها حضور داشتند، رفته رفته این اندیشه در فضای سیاسی کشور شکل گرفت که کشور اسلامی ایران نیز باید از الگوهای حزبی معمول در دنیا پیروی کند. بر این اساس برای وحدت بخشی بین گروه‌ها و طراحی و برنامه‌ریزی برای امکانات و سازماندهی قوی و منسجم نیروهای متحد نهضت و به منظور جلوگیری از پراکنده کاری‌ها و هدر رفتن امکانات و نیروها، پاره‌ای از یاران امام و نیروهای فکری نهضت طرح تأسیس تشکیلاتی حزبی را ارائه کردند. به این ترتیب آنان اصرار می‌ورزیدند که اگر یک حزب قوی اسلامی تشکیل شود، می‌توان نیروهای مؤمن و متعهد به نهضت و نظام را زیر سایه آن جمع کرد و همگی آنان را به یک ید واحد در خدمت اسلام و انقلاب تبدیل ساخت. به هر روی، با آنکه امام خمینی رحمت الله علیه چندان موافق تأسیس چنین تشکیلاتی نبود، سرانجام با اصرار برخی از فعال‌ترین یارانشان توصیه فرموده بود که اگر در حزبی شرکت می کنید، در حزب اسلامی شرکت کنید و به این ترتیب بود که حزب جمهوری اسلامی تأسیس شد. اما آنچه خود امام قبل از انقلاب طراحی کردند، ساختار و شکلی دیگر داشت که با مفهوم حزب و ویژگی‌های غربی آن متفاوت بود. حزب با مفهوم و تعریف و ارکان امروزینش سازوکاری غربی است و یک اندیشه اصیل اسلامی به شمار نمی آید و چه بسا در تطبیق با آموزه‌ها و ارزش‌های دینی و اسلامی ضعف‌ها و تعارضاتی داشته باشد. این چنین بود که در آن زمان امر دایر شد بین اینکه کارها پراکنده و بدون سازماندهی انجام پذیرد، که البته در این صورت آفات و پیامدهای فراوانی در پی داشت، یا برای آنکه چنین وضعی رخ ندهد و امور نظام در چارچوبی اصولی و منسجم و هدفمند و با برنامه‌ریزی و سازماندهی صورت پذیرد، حزبی اسلامی تشکیل شود و فعالیت کند. اما به هر روی، با تمام حسن نیتی که در تأسیس این حزب در کار بود و با تمام تلاش‌هایی که در راه شکل‌گیری، فعالیت‌ها و اصلاح معضلات پیش روی آن صورت گرفت، حزب پس از سیری صعودی دچار مشکلاتی شد و رفته رفته روی به افول نهاد و سرانجام در زمان حیات امام خمینی رحمت الله علیه منحل و تعطیل شد. تأمل در ریشه ها و رویه های این واقعه در بستر تاریخ نهضت بزرگ اسلامی و نگاهی آسیب شناسانه به فعالیت های حزب جمهوری اسلامی و نیز دیگر فعالیت های مشابهی که تاکنون صورت گرفته است، روشن می سازد که هر گونه کم توجهی یا بی‌اعتنایی به توصیه های امام موجب بروز بحران ها و ضعف های زیانباری برای مردم و نظام شده است. برای نمونه، همین امر سبب شد تا دشمنان داخلی و خارجی سوء استفاده های فراوانی از این فرصت کنند و با دامن زدن به سیاست تعدد احزاب که منطبق بر الگوها و ضد ارزش های غربی است، میان نیروهای انقلاب و نیز میان قشرهای مختلف مردم شکاف و اختلاف ایجاد کنند. امروز نیز روند مزبور ادامه دارد و درگیری های حزبی و کشمکش های سیاسی حاصل از رقابت های حزبی و گروهی موجب تفرقه میان نیروهای انقلاب و از دست رفتن امکانات و سرمایه ها و فرصت هاست. کثرت‌گرایی سیاسی و ناکارآمدی الگوهای غربی آن در ایران. کشمکش های سیاسی میان احزاب و گروه های کشور از آغاز پیروزی نهضت و تداوم آنها تا به امروز زیانهای پرشماری بر جامعه و نظام اسلامی تحمیل کرده است. یکی از پیامدهای این اختلافات به بن‌بست رسیدن فعالیت‌های پاره‌ای از تشکل‌ها و احزاب بوده است. سرخوردگی و بدبینی مردم درباره تلاش‌های حزبی یکی دیگر از این پیامدهاست. بروز بحران‌های زیانباری همچون تورم، بیکاری، گسترش فسادهای اداری و اخلاقی محصول دیگر الگوی غربی پلورالیسم سیاسی است. کاهش کمی و کیفی فعالیت‌های سازنده عمرانی و اقتصادی و آموزشی، نتیجه دیگر فعالیت‌های احزاب و رقابت‌های گروهی آنها برای یارگیری بیشتر و کسب قدرت افزون‌تر است. حیف و میل بیت المال و سرمایه های کشور نیز از جمله پیامدهای تبلیغات بسیار فراگیر حزبی و رقابت های میان آنهاست. هدر رفتن نیروهای کارآمد نظام در این گونه مبارزات و در نهایت فراهم آمدن زمینه برای نفوذ بیگانگان و دشمنان رهاورد این سیاست های غلط و خطرناک حزبی اند. سیاست‌های تک‌حزبی و ناکارآمدی الگوی غربی آن در ایران. اینک با نظر به ناکارآمدی کثرت‌گرایی سیاسی و الگوی غربی تعدد احزاب و نیز ناسازگاری آن با روح تعالیم اسلام، این سوال مطرح می‌شود که با توجه به نامعقول و نامشروع نبودن فعالیت‌های حزبی، بهتر نیست به تأسیس حزبی واحد تن دهیم تا از سوی از مخاطرات تعدد احزاب بپرهیزیم و از دیگر سوی به نتایج مثبت فعالیت‌های گروهی دست یابیم؟ پاسخ این پرسش را می‌توان در کارنامه حزب جمهوری اسلامی تا حدودی یافت. باید اعتراف کرد که تأسیس و فعالیت حزب جمهوری تجربه‌ای ناموفق بوده است. گرچه تشکیلات مزبور با نیتی خیرخواهانه و با تدبیر و هدایت اندیشه‌وران و مبارزان دین مداری همچون شهید دکتر بهشتی، شهید دکتر باهنر، مقام معظم رهبری، جناب آقای هاشمی رفسنجانی و جمعی دیگر از شخصیت‌های مهم کشور و چهره‌های دلسوز نظام تأسیس شد، پس از چندی آثار نقص و ضعف در آن آشکار شد، به گونه ای که امام خمینی رحمت الله علیه نیز مایل نبود فعالیت‌های این تشکیلات ادامه یابد و به این ترتیب حزب جمهوری اسلامی تعطیل شد. حال سؤال این است که دلایل اصلی عدم موفقیت این تشکیلات با آن اهداف پاک و مقدس چه بوده است؟ یکی از مهمترین دلایلی که فعالیت‌های حزب جمهوری اسلامی را به بن‌بست کشانید، به کارگیری و اجرای نظامنامه غربی در آن بود. تردیدی نیست که مؤسسان و مسئولان اصلی این حزب به دنبال ایجاد تشکیلاتی اسلامی و کاملاً منطبق با آرمان‌های شریعت و نظام جمهوری اسلامی بودند، ولی در برخی جنبه‌ها به طور ناخواسته الگوها و شیوه‌های اجرایی غرب را به کار بسته بودند و همین امر باعث بروز ناهنجاری‌ها و اشکالات فراوانی در این فعالیت‌ها شد و حزب جمهوری اسلامی را از اهداف مقدس آن منحرف کرد و دور ساخت. برای مثال، عضوگیری و ثبت نام از داوطلبان شرکت در حزب به همان شیوهی صورت گرفت که در نظامنامه های غربی توصیه می شد. همچنین دستورات از سوی کادر مرکزی حزب صادر می شد و دیگر اعضا به ناچار می بایست به این دستورها عمل می کردند. بدیهی است اگر کسب موقعیت و قدرت بیشتر در گرو یارگیری بیشتر باشد، سیستم‌های حزبی برای کسب قدرت بیشتر می‌باید به دنبال جلب افکار عمومی و افزودن بر اعضا باشند. در چنین وضعیتی اگر مسئولان و دستاندرکاران حزب خود را ملزم به رعایت اصول و موازین شرعی ندانند، به راحتی می‌توانند با اعمال شگردهای گوناگون و با بهره‌گیری از پول و تبلیغات آرای بیشتری به خود اختصاص دهند و با جذب اعضای بیشتر قدرت خود را فزونتر سازند. البته چون این شیوه نادرستی هرگز در دستور کار مسئولان اصلی حزب نبود و اعضای تشکیل دهنده بدنه حزب نیز در پی اجرای چون این برنامه ها و شگردهایی برای کسب قدرت و موقعیت نبودند و همگی آنان موازین شرع را پاس می داشتند و ملتزم به رعایت اصول اخلاقی بودند. اما به هر روی با توجه به ماهیت تشکیلات و سازوکارهای حزبی و باز عمل کردن حزب در عضوگیری و نحوه ثبت نام از داوطلبان، رفته رفته این تشکیلات گرفتار کاستی‌ها و نقایصی شد و آرام آرام از اهداف مقدسی که برای آن در نظر گرفته بودند فاصله گرفت. به طور قطع اگر یک تشکیلات حزبی حتی با اهدافی مقدس و دینی در عضویری خود دقت کافی به خرج ندهد و در پذیرش اعضا ویژگی‌ها و صلاحیت آنان را به درستی ارزیابی نکند، معاندان و نیز افراد فرصت طلب به آسانی خواهند توانست پس از ورود به تشکیلات و تثبیت موقعیت خیش خرابکاری کنند و با سوء استفاده از امکانات و موقعیت خود ضربات جبران ناپذیری بر سازمان وارد سازند. متاسفانه اعمال شیوه نادرست عضوگیری در حزب و فقدان دقت کافی در جذب افراد موجب شد تا برخی فرصت طلبان برای سودجویی ها و سوء استفاده های مادی و نیز به منظور تصاحب پست و مقام به عضویت حزب درآیند و همین امر سبب بروز انحرافات و مفاسدی در این تشکیلات شد و پس از چندی موقعیت و وجهه سیاسی و اجتماعی حزب را مخدوش ساخت. اما اگر از ابتدا در عضوگیری این حزب دقت نظر کافی صورت می گرفت و فقط داوطلبان متعهد و کارآمد به عضویت این تشکیلات سیاسی پذیرفته می شدند، حیات سیاسی حزب جمهوری اسلامی دچار چنین آفات و آسیب هایی نمی شد. یعنی تنها به کسانی اجازه عضویت در حزب داده می شد که به دور از هواهای نفسانی و تنها بر اساس وظیفه دینی و احساس مسئولیت در قبال نهضت و انقلاب و فقط با قصد خدمت و فداکاری برای دین و امت مسلمان قدم پیش نهاده بودند. البته باز باید به یاد آورد که تمامی کادر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و بسیاری از اعضای بدنه حزب از یاران صدیق و وفادار امام رحمت الله علیه و از جمله نیروهای متحد و فعال نهضت بودند و در خلوص نیت آنان تردیدی نمیتوان داشت. اما به هر روی سابقه اعمال سیاست‌های حزبی با تکیه بر شیوه و نظامنامه غربی آن در کشور ما تا کنون موفق نبوده است و فعالیت‌های تشکیلاتی حزب جمهوری اسلامی یکی از همین نمونه‌ها به شمار می‌آید. همچنین تحلیل‌های منطقی و دور از احساسات گویای آن است که از این پس نیز شیوه‌های تشکیلاتی ترک حزبی با تکیه بر الگوهای غربی در کشورهای اسلامی همچون ایران موفق از کار در نمی‌آیند و فرجامی جز شکست در پی نخواهند داشت. سیاست تک حزبی و ناکارآمدی الگوی شرقی آن در ایران. بررسی تاریخ سیاست نهضت در زمینه کارآمدی الگوهای غربی حزب، اعم از تک حزبی و چند حزبی آن است که این شیوه ها در کشور ما قرین توفیق نبودند. همچنین تأمل در مبانی نظری و خواستگاه‌های فکری الگوهای تشکیلاتی برخواسته از فرهنگ و اندیشه غرب و ناسازگاری آنها با آرمان‌های دین و اهداف فردی و اجتماعی اسلام چشمانداز روشن و امیدبخشی از چنین سازوکارهایی فراروی نمی‌نهد. الگوی دیگر همان سیاست تک حزبی با شیوه شرقی آن است. این نظام‌های تک حزبی در کشورهای بلوک شرق نظیر آلمان و شوروی سابق و چین رواج داشتند. در چنین جوامعی در حقیقت رقابتی وجود ندارد و قدرت تنها در قبضه یک حزب است. در این نظام‌ها نیز عملاً تنها سران حزبند که تصمیم می‌گیرند و دیگران صرفاً به دستورات صادر شده از رئیس یا شورای مرکزی حزب عمل می‌کنند. در چنین جامعه هایی اختلاف سلیقه ها و تفاوت اندیشه ها همگی سرکوب می شوند و بیشک هر جا حزبی یا گروهی مدتی طولانی حاکم بی رقیب باشد، عملاً به فساد کشیده می شود. در این نظام ها اگر کسی خواهان مشارکت در قدرت سیاسی باشد، راهی جز این ندارد که عضو حزب حاکم شود و رفته رفته مدارج قدرت را به دست آورد. تمرکز گرایی و انضباط حاکم بر این نظام ها اساساً فضای سیاسی بسته‌ای می‌طلبد و با توجه به فضای باز سیاسی کشور ایران تحقق چنین الگویی ناممکن می‌نماید. مردم ایران در سایه نظام جمهوری اسلامی از آزادی‌های سیاسی بسیاری بهره‌مندند و در چارچوب قانون اساسی می‌توانند به فعالیت‌های سیاسی بپردازند و در احزاب و گروه‌ها مشارکت کنند یا حتی به تأسیس حزب یا گروه اقدام کنند. از همین روی در سالهای نخست پیروزی انقلاب، احزاب، گروه‌ها و جمعیت‌های پرشماری تشکیل شدند. حزب جمهوری خلق مسلمان، جمعیت خلق عرب و جمعیت خلق ترکمن و ده‌ها تشکیلات سیاسی دیگر اعلان موجودیت کردند و دست به کار انواع فعالیت‌های سیاسی شدند. در سال‌های اخیر نیز فعالیت کمیسیون احزاب در مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور گسترش یافته است و احزاب پرشماری در قالب گروه‌های مذهبی و پایبند به ارزش‌های اسلامی و آموزه‌های وحیانی و نیز گروه‌هایی با اهداف و سازوکارهای غربی یا با مشخصه ملی مذهبی اجازه فعالیت یافتند و به طور رسمی و در دامنه بسیار فراگیر فعالیت می‌کنند. به این ترتیب جو سیاسی حاکم بر کشور اساساً اعمال سیاست تک حزبی طبق الگوی بلوک شرق را ناممکن و منتفی می‌سازد. کدام راه حل؟ اینک که به اجمال بعضی از مهمترین نظام‌های تشکیلاتی احزاب در جهان امروز بررسی شد و بعضی نقص‌ها و خطرهای مترتب بر هر یک از آنها در جامعه‌ها و به طور خاص در جامعه اسلامی ایران گفته آمد، نوبت به این پرسش می‌رسد: آیا یافتن راه حلی نوین برای این مسئله ممکن است؟ آیا می توان راه جدیدی یافت که نه مفاسد دیکتاتوری نظام تک‌حزبی شرق را داشته باشد و نه هدف در آنها کسب قدرت از طریق تبلیغات و یارگیری و در گرو امکانات مالی و نفوذهای سیاسی باشد؟ و از سوی راه را برای طرح افکار متزاحم و تضارب آرا و انتقاد و پیشرفت و تعالی باز بگذارد؟ نخست باید به یاد داشت که اگر تا کنون پاسخی در خور برای این پرسش پیدا نشده، بدین معنا نیست که هیچ راهی برای یافتن آن وجود ندارد. نیز نباید پنداشت که چون امروز تمام کشورهای دنیا یکی از این چند راه موجود را برگزیدند، ما نیز موظفیم یا مجبوریم چنین کنیم و راه همانان را در پیش بگیریم. چه اگر چنین باشد و همواره پیروی از رأی اکثریت ملاک عمل ما فرض شود، نخست باید دین اسلام را رها کنیم، چون امروز اکثریت مردم جهان اسلام را قبول ندارند. همچنین در این صورت ما همواره باید منفعل، ضعیف و محتاج دیگران باشیم. بر این اساس باید با اتکا به فکر خودمان و به نیروهای خدادادیمان و با توکل بر خداوند دانا و توانا ابتکار عمل را به دست بگیریم و در همه موارد و از جمله برای فعالیت‌های سیاسی اجتماعی روش یا روش‌های جدید بیابیم یا به جرح و تعدیل و اصلاح شیوه‌های موجود بپردازیم. این امر مسلماً میسور است، چرا که در جامعه ما نیروهای بسیار قوی فکری حضور دارند که قادرند با ابتکار و خلاقیت و با کنار گذاشتن روحیه تقلید از غرب و شرق و انفعال در برابر فکر و صنعت و تبلیغات آنها به فعالیت‌های فکری در زمینه‌های اجتماعی و سیاسی دست زنند و با ارائه افکار و طرح‌های نوین و مطابق با تعالیم و آرمان‌های دین جامعه و فرد را به سوی هدف والایی که اسلام برای آنان ترسیم کرده سوق دهند. البته باید توجه داشت برخی الگوهایی که تاکنون از نظام‌های غربی برگرفته شده بنا به ضرورت‌ها و مصالح زمانی و موقعیت‌های خاص صورت پذیرفته است. مجلس شورا و نحوه برگزاری انتخابات و نیز انتخابات ریاست جمهوری نمونه‌هایی از این جمله اند. اما آیا به راستی هیچ راه بهتری برای شناسایی و انتخاب کارگزاران و مسئولان کشور بر اساس بینش اسلامی نمیتوانیم یافت؟ در روزهای آغاز پیروزی نهضت و در بحبوحه درگیری‌های داخلی میان گروه‌ها و ترورهای پرشمار و خونبار آن زمان، تدوین سریع قانون اساسی ضرورتی انکارناپذیر بود، ولی این امر هرگز بدان معنا نیست که قانون مزبور بهترین و آخرین راه ها را پیش روی نهاده است و هیچ شیوه بهتری برای اداره نظام وجود نخواهد داشت. بنابراین باید اندیشورانی متعهد و متخصص به دنبال طرح تئوری های جدید علمی باشند که بر مبانی و آموزه های دینی منطبق بوده سعادت و پیشرفت فرد و جامعه را تأمین کند. برای نمونه می توان اندیشید که آیا برای انتخاب مسئول اجرایی کشور غیر از همین شیوه مرسوم راه دیگری وجود ندارد؟ آیا اگر این انتخاب به شیوه ای شبیه انتخابات خبرگان صورت می گرفت، فرد شایسته تر و کارآمدتری برگزیده نمی شد؟ این شیوه جدید چه محاسن و معایبی در قیاس با انتخابات ریاست جمهوری طبق روش‌های قبل دارد؟ ابتکار امام رحمت الله علیه در وحدت بخشی، برنامه ریزی و سازماندهی نیروهای نظام. امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی، خود از پیشگامان ارائه طرح‌های ابتکاری سیاسی و اجتماعی برای هدایت و اداره صحیح جامعه دینی به شمار می‌رود. یک نمونه از این طرح‌ها همان راهکار ایشان در زمینه وحدت بخشی میان گروه‌های مذهبی و انقلابی و سازماندهی کلان نیروهایی است که در زمینه‌های مختلفی با یکدیگر اختلاف عقیده و اختلاف سلیقه دارند. در همان روزهای آغازین نهضت، گروهی از سران هیئت‌های مذهبی فعال و پرجمعیت تهران که همگی پشتیبان مبارزات امام بر ضد رژیم بودند و نقش انکارناپذیری در تشکیل و تداوم و پیروزی نهضت داشتند، نزد امام خمینی آمدند تا از ایشان درباره نحوه ادامه مبارزات و همکاری با یکدیگر راهنمایی بخواهند. فعالیت‌های این هیئت‌ها در پاره اصول با یکدیگر همسو بود و همگی آنان در اصل مبارزات و رهبری امام و برخی مبانی کلی با هم اتحاد نظر داشتند. اما همانطور که انتظار می‌رفت، این گروه‌ها در بسیاری نظرها و عملکردها نیز با هم تفاوت سلیقه داشتند. سران این هیئت‌ها که اهمیت انسجام و سازماندهی نیروها در کارهای مبارزاتی و فعالیت‌های اجتماعی را به خوبی درمی‌یافتند، از امام خمینی در این زمینه راهنمایی خواستند. سوال آنان این بود که آیا باید تمام این گروه‌ها و هیئت‌های مذهبی در هم ادغام شوند و تحت مدیریت یک نفر و با برنامه‌ریزی واحد فعالیت کنند؟ در غیر این صورت، یعنی با حفظ هویت تک تک گروه‌ها، چگونه میان آنها وحدت و سازماندهی ایجاد می‌شود؟ امام رحمت الله علیه در این زمینه راه حلی ابتکاری پیشنهاد کردند، به این ترتیب که هیئت‌های مذهبی میباید تشکل‌های پیشین خود را حفظ کنند و به فعالیت‌ها و برنامه‌های گذشته‌شان ادامه دهند، چرا که در غیر این صورت دو مشکل بزرگ بر سر راه نهضت پدید می‌آمد. نخست آنکه ادغام گروه‌ها عملاً ناممکن بود، زیرا این گروه‌ها منش‌های متفاوت و فعالیت‌های گوناگون داشتند و به این ترتیب تمام آنها نمی‌توانستند زیر یک خیمه گرد همایند. دوم آنکه چون این راهکاری اساساً با روح تربیت اسلامی سازگاری نداشت، چرا که تفاوت‌ها و اختلاف سلیقه‌های میان افراد و گروه‌ها خود می‌توانست موجب خلاقیت و شکوفایی و پیشرفت گردد و از سوی هر گروهی در کنار نقاط قوت خیش اشتباهات و نقاط ضعفی داشت و نمی‌شد گروهی را یافت که از هر جهت بی عیب و نقص باشد و تمام گروه‌های دیگر زیر سایه آن جمع شوند. بنابراین گروه‌های مزبور می‌باید تشکل‌های سابق خیش را حفظ کنند، اما در این حال که هر یک از آنها برنامه‌های مخصوص خود را ادامه می‌دهند، لازم است با یکدیگر ارتباط برقرار سازند. یعنی هر هیئتی یکی دو نماینده تعیین کند و از طریق این نماینده‌ها شورای مرکزی هیئت‌ها تشکیل گردد. به این ترتیب این افراد می‌باید به منزله نماینده هیئت‌هایشان در شورای مرکزی با یکدیگر به شور و مشورت و همفکری بپردازند و برای نزدیکی افکار و سازماندهی منسجم و هدفمند نیروها و امکانات تلاش کنند. بر این اساس بود که رفته رفته اختلافات کم می‌شد و افکار و سلیقه‌های گروه‌ها نیز به هم نزدیک می‌گشت و سازماندهی نیروها نظم و نسق بیشتری می‌گرفت. همچنین امام نیز نمایندگان خود، مرحوم مطهری و مرحوم دکتر بهشتی را برای شرکت در جلسات شورای مرکزی مأمور کردند تا به این ترتیب ارتباط هیئت‌ها با رهبری نیز برقرار باشد. بر این اساس در عین آنکه استقلال فکر، استقلال سلیقه، تضارب آرا و نوعی رقابت سالم میان گروه‌ها برقرار می‌شد، وحدت نسبی و برنامه‌ریزی و سازماندهی مناسبی نیز در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی در سطح کلان بین آنها ایجاد می‌گشت. این رهنمود امام خمینی رحمت الله علیه در آن دوران تا حدی به اجرا درآمد و موفقیت‌های چشمگیری نیز در پی داشت. بی تردید اگر پس از پیروزی نهضت و تأسیس نظام جمهوری اسلامی همه نیروهای متعهد انقلاب در تمام زمینه‌های سیاسی و اجتماعی به این رهنمود و راهکارهای دیگر امام توجه می‌کردند و در مقام عمل نیز به آنها پایبند می‌بودند، بسیاری از آفت‌ها و آسیب‌ها مانع پیشرفت و تکامل نهضت و نظام نمی‌شد. امروز نیز که از بسیاری جهات اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور شبیه روزهای نخستین نهضت است، بهترین راه برای رفع پراکندگی‌ها و اختلافات میان احزاب و سازمان‌ها و گروه‌ها روی آوردن به رهنمودهای حکیمانه امام خمینی رحمت الله علیه است.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. رحمت الله علیه.